کنم.
خواهش میکنم.
بعد من ناهید شکیبایی، مربی قالیبافی، گیلیم و گبه هستم. اول خودم بافنده بودم و چون این به این کار خیلی علاقه داشتم،
بله،
و خیلی سال پیش بافندگی انجام میدم، ولی مشتاق بودم که در این زمینه به اطلاعاتم اضافه بشه و به این سعی کنم به دیگرانم آموزش بدم.
بسیار عالی. حالا ما میخواییم راجع به این مسیر جز به جز با شما صحبت بکنیم. خب اول خانم ناهید، خانم شکیبایی عزیزم رو ببریم به گذشته های دور، چون من الان نمیبینم اتون، از طریق امواج و تلفن با شما صحبت میکنم، نمیدونم چه سن و سالی هستید، ولی فکر میکنم میان سال باشید. ببریم شما رو به گذشته های دور. ناهید خانم موقع که دختر خونه بود چه جور دختری بود؟ فعال بود؟ عاشق هنر بود؟ چی کار میکرد؟ درس خون بود؟
بله، من دختر بودم و خیلی و دوست داشتم فقط کمک نکنم، دوست داشتم از این دستام یه هنر بر خودم باقی بذارم، جا بذارم و دوستم از این دستام کارهای هنری یاد بگیرم و به کارم ادامه بدم و دوست داشتم این کارو به دیگرانم آموزش بدم، نه که فقط خودم آموزش بگیرم. و اون علاقه و نیاز بود که منو هی کشون به طرف این که قالیبافی انجام بدم و ازم بزرگیم و این یه هنر
رو یاد بگیرید. خب خانم شکیبایی جان، پس شما هنر قالیبافی رو زمانی که در خانه پدر بودین، دختر نوجوانی بودین، اون موقع یاد گرفتین، درسته؟
بله.
خب مدرسه
فقط گره می‌زدیم،
درسته؟
بعد که بزرگتر شدیم دوست داشتیم به این هنرمون اضافه کنیم.
گره میزدید و حالا من یه چیزای خیلی کوچولو میدونم راجع به قالی، مثلا بیا اون قسمتیش که مثلا فرض کنین یک رنگ بود، مثلا فکر کنم بهش میگفتن چاله.
بله،
آره، چاله رو پر کردن میذاشتم واسه بچه‌ها که مثلا حالا یه کوچولو.
بله،
آره،
چاله پر فقط می‌کردیم.
آره، آره.
مثلا مادرها یا مثلا زیاد مثلا میگفت شما نمیتونید، شما نمیده، ولی هی کنجکاو می‌شدیم و دوست داشتیم که
آره،
این چطور میشه که اینا چله کشی می‌کنن و
نقشه چجوری می‌ندازن. خیلی جذابه، خیلی جذاب. خب
واقعا
این کارا رو انجام دادید، مدرسه می‌رفتیم دیگه، درسته؟
بعد که ازدواج کردم و دوست داشتم که باز این هنر چون تو وجودم بود و دوست داشتم ادامه بدم، وقتی ازدواج کردم بچه دار شدم نتونستم دانشگاه برم، ولی تو مدرک مرکز آموزشی فنی حرفه‌ای شرکت کردم.
خب.
و این دوره ها رو کامل جا داره که از یه استاد خیلی عزیز بزرگوارم تشکر کنم، استاد سلطانی، که پیش ایشون رفتم و دوره ها رو از قالیبافی، گیلیم، جبه و هنرهای پیشرفته، قالیبافی های پیشرفته و حتی طراحی ایشون به من خیلی آموزش دادن. ایشون خیلی بزرگ و هنوزم ازشون جا داره خیلی تشکر و قدردانی کنم که خیلی تو این زمینه به من کمک کردن.
خب پس بعد از دیپلم ازدواج کردین و فرزند و خانه و خانواده، ولی همچنان کنجکاو بودید راجع به دانستن بیشتر راجع به قالی و فرش که بدونید این نقشه ها چطور بافته میشن، رفتین به مراکز فنی حرفه‌ای و اونجا نقشه زنی رو یاد گرفتین،
دوره‌هاش رو دیدین، مدرک فنی حرفه‌ای هم گرفتین کامل.
درسته.
بله.
خب وقتی این دوره ها رو دیدین احتمالاً تو خونم خودتون مشغول بودین دیگه؟
بله، هنوزم کار... بله، من مشغول فعالیت داریم.
خب شروع کردین به بافتن. میخوام ببینم اولین کاری که بافتین و فروختین دستمزد گرفتید یادتون هست؟
ببینید، من اولین کارم رو که وقتی دلم میخواد بافتم با یه کار اتفاقا کوچیک شروع نکردم، به کار بزرگ پرش لچک تورنج کاشان، چون اصالت خودم هست.
اصلا نقشه های کاشان معروفه.
بله.
چند متری بود؟ خامشکی
اون یه قالیچه 2 متری بود، بافتم.
خب.
بعد اونو بافتم، بعد ازم بازتون دار دو مجددن باز کارهای کوچیکتری هی بافتم، گلیم بافتم، گبه بافتم و خیلی تو این زمینه خیلی باز هی مشتاق بودم که هم ببافم و حالا به منبعی هم درآمدی برسم، هم علاقم بود هم نیازم بود و خیلی هنوزم که هنوز این کار رو دارم ادامه میدم.
بسیار عالی. خب دوستان عزیز، ما در خدمت خانم شکیبایی هستیم، اینجا آفرین بانوی رادیو اقتصاد، پای این برنامه باشین، جایی نرید. آفرین بانوی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و در محضر گرم سرکار خانم ناهید شکیبایی که فعال در حوزه فرش هستن و بافندگی. خب خانم شکیبایی، تا اینجا برای ما تعریف کردن که دوره ها رو گذروندن و نقش زنی رو یاد گرفتن و اومدن خودشون دار قالی رو داشتن تو خونه و کار میکنن، اون چه که یاد گرفتند و پیاده کردن. خب تا چه زمانی خانم شکیبایی عزیزم شما فقط میبافتید، فقط به عنوان بافنده بودید؟ میخوام ببینم که از چه زمانی وارد کار آموزش شدید، اینو برای من بفرمایید.
بله، من از تا سال 84 اینا تو کار بافت اینا بودم. بعد سعی کردم که بعد از اینکه این دوره ها رو دیدم و کامل اطلاعات کسب کردم و امتحان دادم، سعی کردم که اینو به دیگرانم آموزش بدم تا اونام به منبع درآمدی برسن و از این هنر اصیلم یاد بگیرن. با خانم عزیزه آشنا شدم که ما چون در شهر ری هستیم و ایشون هم هستن اینا، با ایشون آشنا شدم و ایشون از من خواستن که بیایم در کنار هم با هم یه همفکری داشته باشیم و به هنرجایی که مراجعه به ما میکنن تو این زمینه بهشون کمک کنیم و اونا یاد بگیرن و برای خودشون هم ببافن و هم این که چون معمولا بچه کوچیک دارن نمیتونن برن بیرون کار کنن، هم تو خونه یه منبع درآمدی براشون باشه، هم این که یه کار بافتی، یه هنر زیبایی هم یاد میگیرن و برای خودشون ماندگاره.
درسته،
از این کسلی و افسردگی در میان و بله. از این کار خودتون لذت میبرید.
خانم شکیبایی جان، خیلی براتون آرزوی موفقیت میکنم، تندرستی انشالله که همیشه از هنر دست توانای خانم شکیبایی خبرهای خوب به ما برسه. ممنونم از شما، پاینده و برقرار باشید و خداحافظ.
خواهش میکنم، امیدتون به خدا. خداحافظ.
به پایان این برنامه آفرین بانو رسیدیم. اجازه بدید که هنر اصیل ایرانی پا بر جای بماند، زنده بماند. اگر ما که ایرانی هستیم تلاش نکنیم، پس کسی دیگه میان و این هنر رو از زمین بر میدارن و به نام خودشون در دنیا عرضه میکنن. حواسمون به این موضوع باشه. خب این آفرین بانو هم به پایان رسید. تا آفرین بانوی دیگر در هفته دیگر، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
اول ایمنی. سه‌شنبه 15 مهر 1404، بیرجند، شهرستان سربیشه. آقای عیساپور تکنسین شیفت عصر شرکت فولاده، محل کار ایشون بیرجنده و در شهرستان سربیشه سکونت داره. ساعت کاری آقای عیساپور هم 10 شب تموم میشه و خیلی موقعها داخل خوابگاه شرکت استراحت میکنه و صبح حرکت میکنه سمت منزل. بعضی مواقع هم که کاری داشته باشه همون آخر شب حرکت میکنه سمت منزل. اون شب در مسیر برگشت ماشین یه دفعه خاموش میکنه و با کلی بررسی و تلفن با چند نفر از همکارانش متوجه میشه که اشکال از پمپ بنزین ماشینشه. خلاصه بین جاده نه راه پیش داره نه راه پس تا بالاخره با یک امداد خودرو ماشین رو میبره مکانیکی شبانه روزی و پمپ رو سرویس میکنه و موقتاً درست میشه. حدود ساعت 1:30 بامداد میرسه خونه. روز خیلی سختی رو پشت سر گذاشته بود. وارد خونه که میشه همینطور که داره لباساشو عوض میکنه احساس میکنه بوی گاز میاد. ولی با خودش میگه اینقدر داخل مکانیکی بنزین روی دست و پام ریخته احتمالاً بوی لباسای خودمه. و بدون توجه به بررسی احتمالات نشت گاز سر و صورتش رو میشوره و میره میخوابه. معمولاً وقتی میرسید خونه خانومش بیدار میشد، اما اون شب به خواب عمیقی رفته بود. ساعت 5:10 صبح، منزل آقای عیساپور. آقای عیساپور به طور ناگهانی که البته بی علت با حالت تهوعی که داشت نبود از خواب بیدار میشه و احساس سنگینی میکنه و سردرد شدید و بوی گاز وادارش میکنه که بلند شه تا ببینه موضوع چیه. اما اینقدر سرگیجه داشت نمیتونست به راحتی راه بره و انگار یهو به خودش اومد که چه اتفاقی افتاده. چون داخل پذیرایی بود به در واحد نزدیکتر بود و خودش رو رسوند سمت در و داخل راه رو. با همون حداقل توانی که داشت داد میزد کمک، داریم خفه میشیم. کسرا سلیمانی، پسر همسایه واحد کناری.
من معمولا صبح ساعت 4:05 بیدار میشم و درس میخونم. حدود ساعت 5 تورا بود که شنیدم یکی داره میگه کمک، داریم خفه میشیم. اومدم پشت در خونه که بهتر بشنوم. دیدم صدا آقای عیساپور هست و در رو باز کردم. دیدم بنده خدا روی زمین افتاده و با صدای گرفته میگه بچه ها خفه شدن، برو داخل اتاق. تا رفتم داخل خونشون یه بوی خیلی بدی میومد. گفتم گاز گرفتگیه حتما. برگشتم داخل خونمون، یه دستمال خیس کردم و گذاشتم روی صورتم و رفتم داخل اتاق خوابشون و فقط تنها کاری که انجام دادم این بود که بخاری رو خاموش کردم و پنجره ها رو باز کردم و برگشتم سریع زنگ زدم به اورژانس.
کارشناس برنامه.
عرض سلام و احترام حضور شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با فصل دوم تنها برنامه تخصصی رسانه ملی در حوزه HSE. ما در این برنامه طی سالهای گذشته به موضوع بررسی حوادث شغلی در صنایع پرداختیم و در سری جدید قصد داریم این موضوع رو در سطح جامعه مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه وارد جزئیات این حادثه بشیم، باید بدونیم که چنین اتفاقی یک مورد استثنا نیست. سالانه صدها خانواده ایرانی قربانی قاتل خاموش میشن. گازی که نه دیده میشه، نه بویی داره، اما بی صدا میکشه. مونوکسید کربن. در سال 1402 بر اساس آمار سازمان اورژانس کشور 6916 نفر به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن در ایران مسموم شدن که از این تعداد 794 نفر جان خودشون رو از دست دادن. سال 1403 این آمار افزایش پیدا کرد و 857 نفر در اثر گاز گرفتگی فوت کردند. اینها فقط آمار مرگ و میر هست، اما پیامدها فراتر از تعداد کشته هاست. هزینه های درمانی سنگین، از اعزام به بیمارستان تا بستری در بخش های مراقبت های ویژه، آسیب های ناشی از کاهش اکسیژن که ممکنه حتی عوارض مغزی، قلبی یا تنفسی طولانی مدت داشته باشه. یا اینکه در خصوص هزینه‌های غیر مستقیم میتونم اشاره کنم به از دست رفتن بهره‌وری کاری، مرخصی‌های طولانی، مراقبت‌های پس از حادثه، آسیب اعضای خانواده و بازماندگانشون که شاید هیچگاه جبران نشه. حالا وقتی این آمار رو کنار روایت تلخ آقای عیساپور میذاریم، تازه میفهمیم چطور بی‌توجهی‌های کوچک میتونن زندگی یک خانواده رو برای همیشه تمام کنن. اما چه عواملی به صورت مستقیم و ریشه‌ای دست به دست هم دادن تا این تراژدی شکل بگیره؟
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
بر اساس بررسی این پرونده و گزارش کارشناسی، علت اصلی حادثه نشت گاز مونوکسید کربن از بخاری گازی داخل اتاق خواب بود. دودکش بخاری از محل اتصال به دیوار جدا شده بوده و به دلیل نبود جریان هوای تازه، گاز به تدریج وارد فضای اتاق شده بوده و در اونجا جمع شده و اون اتفاق تلخ رقم خورده. چون در شب حادثه آقای عیساپور وقتی وارد منزلشون میشن به دلیل خستگی وارد اتاق خواب نمیشن و علائم نشت گاز هم در ایشون شک و شبهه ایجاد نمی کنه و چون ساعتی قبل با بنزین در تماس بودن، احتمال رو میدن به علل خارج از منزل و در پذیرایی استراحت می کنن.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه آخرین اشتباهه.
بررسی‌های فنی در این حادثه نشون داد که بخاری داخل اتاق خواب دودکش ایمن و استاندارد نداشت و با مقداری ضربه به بخاری لوله از جایگاه خودش خارج می‌شد. یکی دیگه از دلایل این موضوع هم این بود که لوله بخاری بدون بسته مناسب بود. نکته بعدی در خصوص بخاری‌های گازی این هست که مدل‌های قدیمی اکثراً سنسور اکسیژن ندارن. بعضی از بخاری ها هم که این سنسور رو دارن، بعد از مدتی ممکنه این سنسور خراب بشه و پدر خانواده به جای اینکه بره و این سنسور رو درست کنه، میاد و صورت مسئله رو پاک میکنه و سنسور رو غیر فعال میکنه. سنسور اکسیژن در ساختار بخاری های گازی یک قطعه ایمنی محسوب میشه که برای نظارت بر سطح اکسیژن محیط طراحی شده. این سنسور وقتی که سطح اکسیژن محیط از حد ایمن پایین تر بیاد، مثلا کمتر از 18%، بخاری رو خاموش میکنه و مانع از ادامه سوختن گاز میشه و از فاجعه انسانی و مرگ خاموش جلوگیری میکنه. پس نتیجتا این بخاری سنسور اکسیژن نداشت. سنسور CO یا سنسور مونوکسید کربن در محل حادثه مشاهده نشد. البته که این سنسور خیلی در اماکن مسکونی جا نیفتاده و استفاده نمیشه، اما میتونه یه ابزار هشدار دهنده خیلی خوب باشه. سنسور یا هشدار دهنده گاز CO گاز مونوکسید کربن رو در محیط شناسایی میکنه و با کمک این سنسور از نشت گاز یا هر نوع خطری مرتبط با گاز مونوکسید کربن مطلع میشیم. فقط باید بدونیم که این سنسور حداقل 1.5 متر از دستگاه‌های حرارتزا مثل بخاری، اجاق گاز یا آبگرم کن و البته 30 سانتی متر از سقف فاصله داشته باشه و همچنین در محلی نصب میشه که چراغ قرمز و سبزش به راحتی قابل رؤیت باشه و مطمئن بشید که تمام مجاری ورود هوا به دستگاه هشدار دهنده بدون مانع هستن. نکته آخر هم این که در خصوص باتری سنسور CO باید هر چند ماه یک بار بررسی کنیم و در صورت نیاز باتری رو تعویض کنیم، چون عمل کرد این دستگاه در شرایط اضطراری به منبع تغذیهش بستگی داره.
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
با توجه به موضوع پرونده امروز به چند نکته پیشگیرانه اشاره میکنم. نکته اول، نصب سنسور مونوکسید کربن در منازل مسکونی به ویژه واحدهای بسته با پنجره‌های دوجدار است. نکته بعدی، بازرسی و سرویس سالانه بخاری‌ها، دودکش‌ها و اتصالات گاز پیش از شروع فصل سرماست که معمولاً مقفول واقع میشه، یعنی مورد توجه قرار نمیگیره. سومین نکته این هست که بخاری گازسوز حتما سنسور اکسیژن داشته باشه و هیچ وقت همونو غیر فعالش نکنیم. و در نهایت نکته خیلی ضروری هم اینه که با علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن آشنا باشیم که بتونیم در مواقع بحرانی جانی رو واقعا نجات بدیم.
با توجه به زمان برنامه خلاصه اشاره میکنم به علائم مسمومیت. علائم اولیه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن با غلظت کم شامل سردرد و نبض قوی و کاملا محسوس بر روی شقیقه یا حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، مشکل در تنفس و تنگی نفس، خستگی و بیحالی، دلدرد و مشکلات در بینایی میشه که مخصوصا مشکلات عصبی و سردردهای شبه میگرنی در افراد رخ میده. اما علائم مسمومیت در مواجهه با سطح بالای گاز مونوکسید کربن که در موارد زیادی منجر به مرگ افراد میشه شامل این موارد هست: سرگیجه شدید و برهم خوردن تعادل یا تنگی نفس، ضربان قلب بالا، درد قفسه سینه حالا سمت چپ یا سمت راست، اسپاسم‌های عضلانی، از دست دادن هوشیاری و نهایتاً مرگ طی چند دقیقه. فردی که دچار گاز گرفتگی شده میخواد خودش رو نجات بده اما رمق نداره، توان بلند شدن و حتی صحبت کردن هم نداره و در گاز گرفتگی های غلیظ و سطوح بالا بدون هیچ گونه سر و صدا و جنب و جوشی فرد گاز گرفته فوت میکنه. حالا اگر متوجه شدید که یه نفر یا تعدادی از افراد دچار گاز گرفتگی شدن، اولین و مهمترین اقدام خارج کردن فرد مسموم از محیط هست. ابتدا درب و پنجره ها رو باز کنید تا هوای آزاد در جریان باشه. سپس اقدام به خارج کردن افراد از محیط کنید تا فرد مسموم در معرض هوای آزاد قرار بگیره. و از اونجایی که مهمترین طرح درمان اکسیژن رسانی هست، سریعا فرد رو به یه مرکز درمانی برسونیم.
و اما سخن پایانی:
قاتل خاموش نه در کمین غریبه ها که پشت در هر خانه‌ای منتظره. گاهی مرگ نه در هیاهو که در سکوت میاد، بی صدا، بی هشدار، اما بی رحم. قاتل خاموش بهونه‌ای نمیخواد، فقط یک بی احتیاطی کافیه تا شعله زندگی خاموش بشه. یادمون نره گرمای واقعی از شعله بخاری نیست، از حضور نفس‌های سالم کنار همدیگه است. بیاییم گرمای خونه هامون رو نه با آتش که با آگاهی و مراقبت بسازیم. خونه جاییست که باید نفس امن داشته باشه، نه نفس آخر. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. خیلی ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
زیباترین موهبتها را مادر بمانم.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. زندگی فریلنسرها با برگزاری نشست‌های کاری گره خورده. آنها باید از توانایی مذاکره موفق برخوردار باشند، چرا که اگر در مذاکرات موفق نباشند، از کسب سودهای بالقوه باز می‌مانند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نجات هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به صورت روزافزون در حال مواجهه با اون هستیم و شاهد استفاده از اون در کاربردها و گفتارهای روزانه هستیم، واژه فریلنس هست. معمولاً وقتی یک کاربری از واژه فریلنس استفاده می‌کنه، داره به نوع خاصی از اشتغال و فعالیت حرفه‌ای اشاره می‌کنه که در این نوع فعالیت فرد انجام دهنده فعالیت تعهد دائمی به سازمان خاص یا کارفرمای خاص نداره، بلکه فعالیت خودش رو برای سازمان‌ها و کارفرماهای مختلف انجام میده، حالا بسته به نیاز و موضوع و ویژگی‌های طرح و کارها کارفرمای خودش رو هم تغییر میده. علاوه بر این، از واژه فریلنس یا واژه فریلنسر برای اشاره به فردی هم که به این صورت داره کار میکنه هم استفاده میکنه. خب متخصصان با توجه به این تفاوت مفهومی، یعنی اینکه هم از یک واژه داره برای استفاده به نوع اشتغال استفاده میشه و هم برای فردی که اون اشتغال رو داره و هم با توجه به گنجینه واژگانی که در زبان فارسی وجود داره، پیشنهاد دادن که در برابر فریلنس به صورت مفهوم نوع اشتغال از معادل آزادکاری و در برابر فریلنس یا فریلنسر با مفهوم فرد مشغول به این نوع فعالیت از معادل آزادکار استفاده بشه، که خب این پیشنهاد هر دوشون در فرهنگستان هم به تصویب رسید. بنابراین خیلی بهتره که در برابر و به جای واژه فریلنس با مفهوم اشتغال بدون تعهد دراز مدت به یک کارفرمای خاص از معادل آزادکاری و در برابر فریلنس یا فریلنسر با مفهوم فردی که به این نوع فعالیت مشغول هستش از معادل آزادکار استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. زندگی آزادکارها با برگزاری نشست‌های کاری گره خورده. آنها باید از توانایی مذاکره موفق برخوردار باشند، چرا که اگر در مذاکرات موفق نباشند،